ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 18 بهمن سال 1398 برابر با 7 فوریه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن این گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها میگوید این استان همچنان با مشکل کمبود آب شرب مواجه است. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حمزه قادری با بیان اینکه مشکلات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان همچنان پابرجاست گفت با گذشت بیش از 20 روز از وقوع سیل مشکل آب شرب داریم و با وجود اینکه سیل زده هستیم با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنیم. نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کشاورزی و سرمایه قوم بلوچ که دام است از بین رفت و هکتارها زمین و باغات موز نابود شد افزود امدادگران ما در استان سیستان و بلوچستان خود مردم بودند و جلوتر از نهادهای دولتی و هلال احمر به کمک سیل زدگان آمدند. با افزایش انتقاد افکار عمومی از پنهانکاری حکومت چین در مورد شیوع ویروس کرونا و برخورد خشن با پزشک افشاگر این بیماری، حزب کمونیست با صدور بیانیه مسالمت جویانه از تشکیل گروه تحقیق در این باره خبر داد. مرگ لی ون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا جمعه اعلام شد و انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین کرد. این پزشک چینی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخته با اطلاع رسانی در مورد مبتلا شدن 7 بیمار خود 13 دی ماه از سوی ماموران امنیتی و انتظامی چین مجبور به امضای اقرارنامه‌ای شد که در آن به نشر اکاذیب در مورد این بیماری اعتراف می‌کرد. لی ون لیانگ از جمله کسانی بود که در پی پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی در مورد شیوع ویروس کرونا سوی دولت چین 9 دی ماه در شبکه اجتماعی بزرگ این کشور موسوم به ویبو از ظهور این ویروس خبر داده بود. و در همین ارتباط رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید مرگ‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در چین تا صبح جمعه به 637 نفر رسیده و بیش از 31,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. او همچنین در مورد کمبود وسایل ساده مراقبت در برابر شیوع این ویروس از جمله روپوش، ماسک و وسایل یک بار مصرف هشدار داد. ترکیه در تلاش برای تقویت مواضع خود روز جمعه نیروهای نظامی بیشتری به همراه تانک و خودروهای زرهی در شمال غرب سوریه مستقر کرد که محل تجمع شورشیان مخالف حکومت دمشق است. با تشدید خطر رویارویی هرچه بیشتر نیروهای نظامی ترکیه و سوریه، مولود چاوشاوگلو وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش از پایان درگیری ها استقبال می کند.
روسیه‌دن یارن یعنی دشتر بکانلنن هیئت باشکانلنی یابدی.
هیئتی به رهبری وزیر خارجه روسیه فردا به ترکیه می آیند. هدف ما پایان هرچه زودتر این وحشیگری و تهاجم رژیم دمشق از سرگیری گفتگوهای قانون اساسی و سرعت بخشیدن به روند سیاسی است.
نیروهای حامی حکومت اسد با پشتیبانی هوایی روسیه چندین ماه است که حملات به استان ادلب را آغاز کرده و از ماه گذشته پیشروی نیروهای زمینی سوریه به سمت آخرین مواضع شورشیان شتاب گرفته و به مرگ 300 نفر و آوارگی نزدیک به 600,000 نفر از ساکنان محلی منجر شده است. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق روز جمعه در بیانیه‌ای خشونت علیه معترضان به حکومت این کشور را محکوم کرد. به گزارش رویترز به نقل از بیانیه آیت الله سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا قرائت شد، این مرجع تقلید شیعه از نیروهای امنیتی و انتظامی عراق خواست تا از معترضان در برابر هر گونه حمله محافظت کنند. چهارشنبه 16 بهمن ماه در جریان درگیری معترضان با هواداران مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه دست کم 8 نفر از معترضان و تظاهرکنندگان ضد دولتی کشته و 52 نفر دیگر مجروح شدند.
سپاسگزارم. مرتضی میرزابادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در آستانه انتخابات مجلس در ایران، امام جمعه مشهد برخی مسئولان ارشد را به همصدا شدن با دشمن متهم کرد.
این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودش پیش بینی میکنن.
یک نماینده مجلس نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح FATF هشدار داد.
اگر این دو لایحه تصویب نشه، ایرانی ها به عنوان اتباع کشور ایران در معرض اقدامات تقابلی قرار می گیرند.
و کمپین حقوق بشر از وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران انتقاد کرد.
این یک حکومتی است که به خودش هر حق داره میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، جوابگو هم نباشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها به چهره‌های امکان نامزدی داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد، میگوید برخی مسئولین با سمت بالا با دشمن همصدا میشوند و انتخابات را تشریفاتی میخوانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بر فضای سردی که بر انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم شده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اینکه برخی از منتقدان انتخابات ایران را انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش، احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد، گفت دشمن در آستانه انتخابات می‌خواهد الغا کند که این انتخابات انتصابات و گزینشی است. و همچنین گفت آنچه باعث تأسف است این است که برخی مسئولین با سمت بالا با دشمن همصدا شوند و انتخابات را تشریفاتی بنامند. چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود بزرگترین خطر برای حاکمیت جمهوری اسلامی این است که انتخابات تشریفاتی شود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، این یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
این انتقاد حسن روحانی قبل از واکنش احمد علم‌الهدی با انتقاد غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هم مواجه شده بود. علی خامنه ای 16 بهمن ماه در یک سخنرانی از کسانی که به وسیله انتخابات به جایی رسیدند اما انتخابات را زیر سوال میبرند ابراز تعجب کرد و گفت چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.
کسانی که تریبون هایی در اختیار دارند، جایگاهی دارند، جوری حرف نزنند که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دلسردی مردم بشن. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه. غلطترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن؟
احمد علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه مشهد همچنین گفت اینکه بگوییم 6 مجتهد شورای نگهبان با جناح‌گرایی حکم می‌کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد و پسرعمویش حکم می‌کند. او همچنین گفت فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خواندند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این دفاع آقای علم‌الهدی به نظر من بیشتر نوعی خوشرخصی و اظهار سرسپردگی در برابر عوامر رهبری هستش. البته فکر میکنم آقای علم‌الهدی مثل همیشه تند رفته و دفاع جانانه‌ای که از شورای نگهبان کرده و مثلا قیاس عمل کرده اون با رفتار پیامبر، نوعی کاسه گرم‌تر از آش شدن و اصطلاحاً کاتولیک‌تر شدن از پاپ هستش. چون خود آقای خامنه‌ای هم با همه حساب حسابی که روی شورای نگهبان باز کرده برای مهندسی انتخابات و دفاعی که همیشه از فقهای این شورا میکنه، باز هم با این شدت و حدت و کیفیت ریاکارانه‌ای که آقای علم‌الهدا به کار برده، مثل اینکه مثلا اینها نماز شب میخونن یا وزن مثلا این حتی این نماز رو هم تعیین بکنه، آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ وقت یک همچین رفتاری از خودش نشون نمیده و یک چنین مزامینی رو به کار نمیبره. البته آقای علم‌الهدا من تصور میکنم به واسطه یه جایگاه سیاسی که در خراسان به عنوان نماینده ولی فقیه داره و هم به واسطه نسبتی که با آقای رئیسی داره، ایشون پدر خانم آقای رئیسی هستن که در هر حال از آقای رئیسی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی رهبری آینده اسم برده میشه، در اینجا میشه در واقع منافع آقای علم‌الهدا رو به خوبی دید. اگر حاکمیت یک دست بشه و رقبا هست بشن، البته رقبا دیگه حتی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی هم نیستن، رقبا کسانی هستن که ممکن است یک زاویه کوچکی مثلا با نظرات رهبری و یا خب نمایندگان اون مثل آقای علم‌الهدا داشته باشن. من فکر میکنم این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودشون دارن پیش بینی میکنن.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود، اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأیی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، در تلگرام خود نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در این فرصت توجه شما را به تصحیح یک گزارش جلب میکنم، گزارشی که در بخش‌های پیشین رادیو فردا درباره تظاهرات جلیق زردها در پاریس پخش شده بود، بدین وسیله تصحیح می‌شود. در آن گزارش برگرفته از خبرگزاری رویترز گفته شده بود که پلیس فرانسه اعلام کرده روز شنبه برگزاری هر گونه تظاهرات ضد دولتی ممنوع است، در حالی که تظاهرات جلیق زردها فقط در اطراف اماکن تاریخی پاریس و مقر ریاست جمهوری و نخست وزیری فرانسه، آن هم به دلیل اختلالاتی که در رفت و آمدها ایجاد می‌کند، ممنوع شده و در سایر نقاط پاریس همچنان آزاد است. حدود 8 سندیکای گوناگون برای تظاهرات روز شنبه فراخوان دادند. تظاهرات جلیق زردها از یک سال پیش روزهای شنبه در پاریس و چندین شهر دیگر فرانسه برگزار می‌شود و بارها به آتش زدن مغازه‌ها و خودروهای پلیس انجامیده. در این تظاهرات تاکنون کسی توسط پلیس کشته نشده، هرچند هر بار صدها نفر برای مدتی کوتاه بازداشت می‌شوند. خواسته‌های جلیق زردها که ابتدا برای اعتراض به گران شدن قیمت بنزین آغاز شد، اکنون خواسته‌های متعددی از وضعیت حقوق بازنشستگی گرفته تا تغییرات اقلیمی و قوانین مالیاتی را نیز در بر می‌گیرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه FATF، یک نماینده مجلس از عدم تصویب این لوایح انتقاد کرده. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا درباره عواقب عدم تصویب این دو لایحه برای ایران پرسیدم.
اگر این دو لایحه تصویب نشه و اگر ایران در لیست سیاه قرار بگیره و اقدامات تقابلی علیهش به انجام برسه، اون موقع مسئله کلا فرق میکنه، چون دیگه مسئله هدفدار بودن مطرح نیست. ایرانی ها به عنوان اتباع کشور ایران در معرض اقدامات تقابلی قرار میگیرند. یعنی یک دانشجو، یک بیماری که میخواد مسافرت بکنه و میخواد دست به نقل و انتقالات پولی بزنه، در مجموع ایرانی ها در تمام جهان، کسانی که اتباع ایران باشند، به دلیل اقدامات تقابلی همکاران FATF در معرض صدمه قرار میگیرند. به این معنی که بانک های بین المللی از ترس اینکه خودشون متهم به پولشویی نشن یا متهم به تأمین مالی تروریسم، از هر گونه همکاری با اتباع ایرانی و از هر گونه نقل و انتقال مالی که متعلق به اتباع ایرانی باشه خودداری میکنند و به همین دلیل وضع به مراتب از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد، چون حتی منفذهایی هم که تا به حال وجود داشته، چه در بعضی از کشورهای آسیایی و چه در بعضی از کشورهای همسایه ایران مثل عراق یا ترکیه، این منفذها به احتمال قریب به یقین بسته خواهد شد.
چرا علی‌رغم درخواست شماری از نمایندگان مجلس در ماه گذشته از رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از تصویب دو لایحه باقی مانده FATF، این لوایح همچنان تصویب نشده باقی ماندند؟
به دلیل اینکه در درون هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی این ترس وجود داره که اگر ایران به FATF بپیونده با تصویب این دو لایحه باقی مانده، در این صورت امکان همکاری یا کمک رسانی ایران به سازمانهای متحدش در خاورمیانه از حماس فلسطینی گرفته تا حزب الله لبنان، این نقل و انتقالهای مالی، کمکهایی که ایران به این سازمانها میکنه، زیر ذره بین قرار میگیره و در این صورت ایران مجبور خواهد شد در سیاستش نسبت به این کشورها تجدید نظر بکنه یا به هر حال راه‌های دور زدن تازه‌ای رو که بسیار سخت خواهد شد پیدا بکنه. از طرف دیگه کسانی هستند در ایران که طبعا با پولشویی آغشته هستند و منابع اصلی درآمدی اینها از محل پولشویی حاصل میشه و به همین دلیل بیم از آن دارند که با پیوستن ایران به FATF سرچشمه درآمد اینها خشک بشه. مجموعه این عوامل هست که چنین واکنش منفی رو به وجود آورده در قبال پیوستن ایران به FATF.
آیا به نظر شما امکان تمدید مهلت تصویب لوایح باقی مانده از طرف گروه ویژه اقدام مالی برای ایران وجود داره؟
به نظر من خیلی خیلی مشکله، مگر اینکه دستگاه دیپلماسی ایران و کسانی که در درون دولت حسن روحانی به شدت علاقه مندن که این دو لایحه تصویب بشه، این دو کنوانسیون تصویب بشه، اینها دست به اقدامات خیلی شدیدی بزنند در رابطه با FATF و بتوانند مواضع FATF رو دوباره نرم بکنند. ولی چون این موضوع تا به حال چندین بار اتفاق افتاده، این بار طبعا کار سخت‌تر خواهد شد. من فکر میکنم که این بسیار بسیار دشواره، ولی در صورت اقدامات خیلی فشرده از طرف دیپلماسی ایران شاید راه‌هایی باشه برای دریافت فرصت بیشتر که من در اون تردید دارم.
توضیحات فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اوکراین میگوید همکاری با ایران در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی عملاً به بن‌بست رسیده. در این حال یک ماه پس از اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن، روسیه اعلام کرده که در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی نزدیک بود یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در حال پرواز بود هدف پدافند هوایی سوریه قرار گیرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد طی آخرین حملات اسرائیل نزدیک بود هواپیمای تهران به دمشق و 172 سرنشین توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شود. ایگر کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت بامداد جمعه چهار جنگنده F-16 اسرائیل بدون اینکه وارد حریم هوایی سوریه شوند، هشت موشک هوا به زمین به حومه دمشق شلیک کردند و با واکنش پدافند هوایی سوریه مواجه شدند. این در حال است که همان ساعت هواپیمای ایرباس از تهران در حال پرواز به سوی فرودگاه دمشق بود و به گفته این مقام نظامی روس تنها به دلیل مهارت کارکنان برج مراقبت این فرودگاه و پیشرفته بودن سیستم کنترل هوایی سوریه این هواپیما جان سالم به در برد و در پایگاه نظامی روسی در حمیمیم فرود اضطراری داشت. در حالی که اسرائیل هنوز واکنش نشان نداده، روسیه همچون یک سال و نیم پیش که هواپیمای تجسسیش توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود، اسرائیل را متهم کرد که از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان سپر سوء استفاده می‌کند. بیشتر بسیاری از صاحب نظران اتهام مشابه علیه ایران مطرح کردند که 8 ژانویه 18 دی ماه شب حمله به پایگاه آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را لغو نکرد و هیچ هشداری درباره ناامن بودن حریم هوایی خود نداد. بامداد آن روز هواپیمای اوکراینی دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد. به گفته مسئولین اوکراینی، تهران هیچ اطلاعات جدیدی درباره سرنگونی هواپیمای 752 در اختیار کیف قرار نداده و همچنان مانع بررسی جعبه سیاه این هواپیما می شود. میکولا گالوشکا، عضو کمیته امنیتی ورخونه راده پارلمان اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران در رابطه با تحقیقات سرنگونی پرواز اوکراینی عملا به بن‌بست خورده.
ایران чудово розуміє, що він не допустить Україну і міжнародне співтовариство.
ایران کاملا متوجه است اگر از مشارکت اوکراین و سایر اعضای جامعه بین الملل در تحقیقات این سانحه ممانعت کند، به عنوان مسئول این سانحه محکوم خواهد شد. اما هنوز نمی‌دانیم ایران تا چه حدی اجازه خواهد داد کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی در این تحقیقات مشارکت کنند. به نظر می‌رسد اگر ایران می‌خواست تحقیقات شفاف و جامع باشد، باید از تمام امکانات از جمله تجربه کارشناسان امنیتی‌مان بهره‌مند می‌شد. اما به اذعان دادستان کل اوکراین که چهارشنبه در جلسه ما حضور یافت، ایران از همکاری سر باز می‌زند. ارتباط دیپلماتیک ادامه دارد، اما تحقیقات جنایی متوقف شده. اگر این وضعیت تغییر نکند، اوکراین تحقیقات خود را انجام خواهد داد و اگر ایران نمی‌خواهد در دادگاه بین‌المللی در مقابل ما ظاهر شود، ناچار خواهد بود نتایج این تحقیقات را بپذیرد.
در پی اقرار ایران به سرنگونی پرواز 752، مسئولین اوکراینی بارها گفتند با توجه به اینکه ایران تقصیر خود را پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شود، به توافق برسیم و از درگیری زمان بر حقوقی بپرهیزیم. اما با گذشت یک ماه از این سانحه، مقامات اوکراینی میگویند ایران همکاری نمی‌کند و مراجعه به دادگاه بین‌المللی ممکن است اجتناب نپذیر باشد. پنجشنبه وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد کیف تمام مدارک لازم برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی بین المللی را آماده کرده و طی رایزنی های پنج کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند و قرار است هفته آینده در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شود آن را ارائه خواهد کرد. و افزود هدف از این رایزنی ها اعمال فشار بر ایران برای پیش برد تحقیقات است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کمپین حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه به ایران هشدار داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که طی مدت حداقل یک رقمی درباره قربانیان هم نمیده. یعنی بالاخره حق زندگی مقدم از آزادیه، یعنی آزادی شخصی. دیروز پیروز باید دیدید از یک طرف استاندار فکر میکنم تهران گفته بود که ما تعداد قربانیان تهران رو اعلام میکنیم، فردای اون روز سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رئیس جمهور گفته بود نه ما هنوز داریم رقمها رو بررسی میکنیم، بعد معلوم بشه چه تعدادی جزء قربانیان بودند، چه تعدادی با گناه. یعنی ببینید حداقل نمیگن بعد از این نزدیک سه ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بیمسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. خب یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود، گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهایی هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با ده ها کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزک با وجود گذشته 10-11 سال هنوز از خاطره ها نرفته، ولی خب ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه، این یک حکومتی است که به خودش هر حق رو میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
تمام اتهام هایی که به این بازداشتی ها زدن، نظیر اخلال در نظم عمومی از طریق سلب آسایش عمومی، ممانعت از کسب و کار، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و حتی در بعضی از پرونده ها که گفتن اونها لیدر بودن، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، آیا این جرم تراشی ها چقدر میتونه توجیه قانونی داشته باشه برای کسانی که کمترین مطالباتشون فقط در واقع داستان اقتصادی بوده، نونشون بوده؟
این جرم تراشی ها هم باز رویه بسیار دیرینه جمهوری اسلامیه. شما 3-4 روز پیش دیدید که در مرحله تجدید نظر محکومیت 3 تا از خانوانی که در اون کمپین ضد حجاب اجباری شرکت کرده بودن و تنها روسریشون رو برداشته بودن، اومدن مثلا محکومیت اونها رو کم کردن و کردن به 5-6 سال حبس. زیر چه عنوانی؟ زیر عنوان اشاعه فحشا. یعنی شما ببینید در قانون مجازات اسلامی مجازات به قول اونها بیهجابی یا بدهجابی چند ماه حبس یا نمیدونم 50,000 تومان مثلا جریمه است، ولی شما میبینید وقتی میان یک عملی رو که حالا صرف نظر از این که این عمل اصلا جرم نیست، خب ما در مقابل یه حکومت دینی هستیم دیگه، این رو جرم تلقی میکنن، حتی حد اکثر مجازات قانونی رو در نظر نمیگیرن، یا عنوان دیگه به عمل میدن که بر اساس اون بتونن مجازات سنگین تعیین بکنن در بسیاری از مواد دیگه. یعنی اصلا در گذشته اگر مجازات ها 5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال بود، الان 15 سال و 16 سال و 18 سال و 20 سال. و درباره نه فقط فعالان جامعه مدنی، وکلای دادگستری، روز، همه، درباره همه. بنابراین وقتی دستشون اینجور بازه و خودشون رو مقید به هیچ گونه محدوده نه قانونی نه عرفی نه حتی میتونم بگم در ارتباط با صلاح حکومت که لااقل به این صورت از در جنگ با مردم در نیاید، وقتی خودشون محدود به هیچ حدودی نمیبینن، خب مسلمه که فکر میکنن با این شعار قدیمی النصر به رعب، یعنی وحشت پراکنی و تهدید، بتونن مانع از تکرار این نوع تظاهرات و جنبش های اعتراضی مردم بشه.
و سال آخر آقای لایجی، بسیاری از این بازداشت شده ها دسترسی به وکیل نداشتن هیچ جوری، یعنی پرونده ها نتونستن، وکلا نتونستن به پرونده ها اینا دسترسی داشته باشن. من سوالم اینه که کانون وکلا کاری نمیتونه بکنه برای دستیابی به این پرونده ها؟
مسئله من با کانون وکلا یه مسئله در حال مضاعفه. یعنی از یک طرف کانون وکلا تا کنون متاسفانه اون وظایف خودش رو در رعایت و حمایت از حقوق مردم انجام نده. دوم که همین کانون وکلای حالا برخلاف چند تا شاید عده معدودی وکیل که چند تاشون هم در زندان هستن، همین وکلای کانون وکلای مرعوب یا ساکت، ببینید که الان اونها هم زیر فشار هستن برای انتخابات هیئت مدیرهشون، یه تعداد زیادی و از جمله رئیس کانون وکلا و رئیس قبلی و اصل کانون وکلا هم از لیست کاندیداها حذف کردن. یعنی نشون میده که دیگه ابعاد ایجاد محدودیت، سرکوب و به صورتی که داریم در مورد انتخابات مجلس هم میبینیم، به اصطلاح نظارت یا دخالت بر هر گونه انتخاباتی روز به روز شدیدتر و شدیدتر میشه. بنابراین این کارنامه یک رژیمی است که در هیچ زمینه‌ای نه فقط خودش رو مسئول نمیدونه، بلکه خودش رو مجاز میدونه که در ادامه چه رژیم سرکوب، محدودیت، سانسور همچنان تداوم ببخشه، برای اینکه فکر میکنه راه دیگه ای نداره غیر از ایجاد ترس و محدودیت برای مردم.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه رو میشنید درباره بیانیه کمپین حقوق بشر. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.